بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست. قبل از این که ادامه مطلب کتاب مبارک را بخوانیم، چون در شبهای دوشنبه کتاب مبارک دوری نجفیه قرار بود خوانده بشه، استثناء در این هفته شب دوشنبه کتاب مبارک فطرت و سلیمه خواندیم. انشاءالله فردا شب کتاب مبارکی دوره نجفیه را میخوانیم. در این هفته این جلسه دوم از کتاب مبارکی فطرت و سلیمه است. درباره تحقیق در معنای الهی هست، در رابطه با مستضعفین و کسانی که تکلیف شرعی اونها در این دنیا معین نشده. چند حدیث را هم خواندیم از اهل بیت علیهم السلام، شاهد بر این مطلب بزرگوار ذکر فرمود که خدای متعال شخصی را که حجت را نفهمیده یا حجت به او ابلاغ نشده بی جهت نه عذاب میکنه و نه ثواب میده. عذاب الهی و ثواب الهی از روی عد الهی هست، اگرچه معنای فضل را هم در جای خودش تحقیق کردیم به معنای اسباب کونیه بود، ولی خدای متعال شخصی را که به اون حد از تعین کونی نرسیده، اون حد از شعور نرسیده که بفهمه و تمیز بده حق و باطل را، خدا این شخص را عذابش نمی کنه بی جهت. در احادیثی که خواندیم خلاصه احادیث این بود که در آخر رجعت در اون جایی که نفخ صور میشه و خلایق برای حساب و کتاب محشور میشن در صحرای قیامت، به واسطه نار فلق این نوع افراد که تکلیف شرعی اینها معین نشده تعیین تکلیف میشن، بعد از اینکه به اون حد و اندازه از شعور برسن که تمیز بدن، از روی اختیار حساب خودشون را مشخص میکنن، تکلیفشون را معین میکنن که آیا از اهل نجات هستن یا نیستن. نار فلق هم شد باطن شریعت، همین شریعتی که در همین دنیا هست نار فلقه. شرایع و تکالیفی که در این دنیا هست نار فلقه که طبع حرارت داره، اولش سخته، و فلق به معنای روشنایی صبح، یعنی در اینها نور ولایت گنجانده شده، حکایت از ولایت داره، با ولایت تکالیف شرعی معین میشه. حدیث های متعدد داریم از اهل بیت علیهم السلام، از روز اول هر کس مؤمن شد به واسطه این ولایت شد که همین نار فلق باشه، و هر کس هم کافر شد به واسطه این ولایت بود که نار فلق باشه. عبارت بزرگان را هم از الله مقامه هم شاهد بر مطلب خواندیم. قبل از اینکه ادامه احادیث را بخوانیم، یک نکته ظریفی هست که احتیاج داره اینجا متذکر بشیم، فرمود که اطفالی که سقط میشن بعد از 4 ماهگی یا اونهایی که متولد میشن و قبل از سن بلوغ، قبل از رسیدن به حلم، قبل ان یبلغ الحلم، رسیدن به بلوغ جسمی و جنسی از دنیا میرن، اینها از لحاظ شرعی تکلیفشون معین نشده. اینجا به صورت نوعی هست، یعنی بعضی از افراد هستن که نطفهشون خمیرهشون فرق میکنه، نه تنها قبل از بلوغ بلکه در رحم مادرهاشون، بلکه در صلب پدرشون. تعین شرعی به اینها تعلق میگیره از بس قابلیت های عالی داره، مثل انبیاء علیهم السلام. وقتی عیسی علیه السلام متولد شد تکلم میفرمود به وحی الهی، اینجا احتیاج به بلوغ جسمی نداره. یا میفرمود مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، چه بسا نقبایی در این دوران امهاتشون حامل بشن به اینها و در رحم مادرها شروع کنن به سخن گفتن، محل تعجب نیست. پس مسئله سقط و مسئله اطفال به صورت نوعیش هست، نه به صورت مطلق کلی. از جمله جنین هایی که معلوم میشه که جنین خاصی هست و تعین شرعی داشته، مقام عصمت داشته، از عبارات بزرگان عدالله مقامهم و از احادیث اهل بیت علیهم السلام معلوم میشه، جناب محسن هست علیه السلام، جنینی که سقط شد. و اذا الموعودت و سعدت، که امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود که این موعودهی که در این آیه می فرماد که ازش سؤال می کنن، سؤال می شه به ای ذنب قتلت، چرا این موعوده را کشتن؟ حضرت فرمود این جناب محسنه و احد دیگری با این بزرگوار در این مقام شراکت نداره. پس این نکته را هم باید متذکر باشیم. این مطالبی که در رابطه با جنین ها و اطفال میخوانیم به صورت نوعی مطلب هست. عبارت امام صادق علیه السلام را هم به خصوص مرحوم آقای کرمانی عدالله مقامه در کتاب مبارک ارشاد ذکر میفرمان در اون حدیث مفضل، قسمتی از عبارت امام علیه السلام این هست: و حسین علیه السلام بیاید، پس رسول خدا او را به بغل بگیرد و بگوید یا حسین فدای تو شوم، چشم تو روشن باد و چشم من به تو روشن شود. و از دست راست حسین علیه السلام حمزه اسدالله بایستد و از چپ جعفر طیار بایستد و خدیجه بیاید محسن را برداشته و فاطمه بنت اسد بیاید. بعد ادامه حدیث امام صادق علیه السلام می فرمان که مفضل عرض کرد چه می فرمانی در قول خدا اذا الموعودت و سعدت به ای ذنب قتلت؟ فرمودند ای مفضل، موعود محسن است نه غیر، هر کس غیر از این گوید او را تکذیب کنید. و معنی آن آیه آن است که وقتی که بپرسند که موعوده را به چه گناه کشید، پس امثال این بزرگواران، اونها دیگه احتیاج به نار فدر ندارن، اونها خودشون خلاصه جزء حجت ها هستن، جزء بزرگان هستن و در همون رحم مادرهاشون، در صلب پدرهاشون، به واسطه اون خمیده‌ای که دارن، قابلیتی که دارن، تکالیف شرعیشون معین شده هست. ادامه این احادیث هست از کتاب مبارک فطرت السلیمه. می فرماید که تا اینجای این حدیث شریف را خواندیم. تا به اینجا می فرماید که عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر هست صلوات الله علیه، اذا کان یوم القیامه، گفتیم ابو جعفر یا کنیه امام باقر هست یا امام جواد صلوات الله علیه. امام معمولاً امام جواد را خطاب میکنند به ابو جعفر ثانی، یا از قرینه راوی فهمیده میشه. اینجا ظاهراً مراد امام باقر علیه السلام هست که برای دقیق‌تر مطلب باید که به خود اون حدیث رجوع کنیم. از امام باقر علیه السلام حدیث را روایت می‌فرماید که اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، احتج الله عز و جل علی سبعتن، خدای متعال بر هفت گروه احتجاج میکنه. عدد طفل، بر طفلی که در طفولیتش از دنیا رفته. و الذی مات بین النبیین، اون کسی که در زمان فترت بوده، در زمان دو پیغمبر، یعنی کسی که حجت خدا به این ابلاغ نشده، بهش میگن دوره فترت. از جمله دوره هایی که دوره فترت بود، بین زمان حضرت عیسی علیه السلام بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله، که نوعاً حجت علیه السلام در خفا بودن. و شیخ کبیر، اون پیرمردی هست، الذی ادرک النبی و هو لا یعقل، پیرمردی که در سن پیری صدای پیغمبر را شنیده، دعوت پیغمبر را شنیده و از شدت پیری قوه تعقل نداشته که بفهمه. و الابله و المجنون الذی لا یعقل، و شخص ابله، شخصی که از لحاظ عقلی و شعوری ضعیفه، شخص مجنون، شخصی که دیوانه هست، قدرت تعقل نداره. و الاسم و الابکم، شخصی که گنگه و شخصی که کره، اشخاصی که از لحاظ کونیشون نقصان دارن، ضعف دارن، تعیان کونیشون ضعیفه. خب خدا از اینها کمتر تکلیف میگیره. و کل واحد یحتج علی الله عز و جل، می فرماید هر کدوم از اینها بر خدا احتجاج میکنن، یعنی عذر اینها موجهه، عذرشون در پیش خدا موجهه. قال فیبعث الله عز و جل الیهم رسولا فیعجج لهم نارا، می فرماید که خدای متعال می فرسته بر این افراد فرستاده ای را، رسولی را، که برای اینها آتشی را می افروزه، شعله بر می کنه. فیقول ان ربکم یامرکم ان تثبوا فیها، اون رسول فرستاده می فرماید که خدای متعال امر کرده شما را که خودتون را در این آتش بیندازید، همون نار فلق. فمن وثب فیها کانت علیه بردن و سلاما، هر کس که خودش را در این آتش بیندازه، مثل آتش ابراهیم، برش برد و سلام میشه. یعنی آتشی نیست که بسوزانه، آتشی است که روشنگره. بابون باطنه و فیه رحمت، درونش رحمت الله، ظاهره من قبله العذاب، بیرونش آتش نماست، بیرونش عذاب خداست. و من عصا سیغ النار انتها، کسی هم عصیان کنه داخل این آتش نشه دیگه حجت برش تمامه. اینجا فهمیده، خدا را شناخته، دعوت را فهمیده، رضای خدا را فهمیده، تعمد کرده، مخالفت کرده، دیگه سیره یعنی سوق داده میشه به آتش جهنم. و هذا هو حکم العدل فیها قضائه کما عرفته، میفرماد این حکم این عدل الهیه درباره این افراد چنان که فهمید. و اما ما رویه عن ابی عبدالله علیه السلام، میفرماد حدیث دیگر از امام صادق هست صلوات الله علیه، ان الله تبارك وتعالى كفل ابراهيم وساره اطفال المؤمنين، خدای متعال کفالت اطفال مؤمنین را واگذار میکنه به ابراهیم علیه السلام و ساره. قبلا هم اشاره فرمود که در همین دنیا ابراهیم علیه السلام برش آتش برد و سرام شد، یعنی اون آتش ابراهیم علیه السلام یکی از مظاهر نار فلق بود، یکی از جلوه ها و مثال هاش بود. پس مناسبت داره که اطفال مؤمنین را در تحت تکفل ابراهیم علیه السلام قرار بدن. یقضوان هم من شجرت فی الجنه، می فرماد که ابراهیم و ساره علیه السلام این بچه ها را قضا میدن، تربیت میکنن، تغذیه میکنن بچه ها را از درختی که در بهشته. لها اخلافون که اخلاف البقر فی قصور من دور، میفرماد که برای این درخت اخلافی هست، پستانهایی هست، مثل پستانهای گاب، پستانک در دهان بچه ها میکنن، درختی از پر این پستانک ها را داره، مثل پستانک ها از این شیر میاد، بچه ها را از این درخت تغذیه میکنه. فی قصور من دور، در قصرهایی که از دره. فاذا کان یوم القیامه البسوا و طیبوا و اهدوا الی آبائهم فهم مع آبائهم ملوکن فی الجنه، وقتی روز قیامت بشه بر تن اینها لباس میکنن، اینها را پاکیزه میکنن، معطر میکنن و به پدرانشون ملحق میکنن که در بهش جزء ملوک باشن، جزء اون کسانی باشن که صاحب ملکن و صاحب ملکن. این حدیث چند نکته داره که باید این را روشن بشه، واضح بشه، چند نکته مبهم داره، انشاءالله ابهامش را رفع میکنیم از روی عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. ابهام اول این است که امام علیه السلام فرمودند که قبل از قیامت ابراهیم علیه السلام اولاد مؤمنین را تربیت میکنه. خب هنوز نار فلق به اینها تعلق نگرفته، چطور به اینها اطلاق مؤمنین شد؟ باز یک نوع خلاصه خروج از عدل، انحراف از عدل اینجا متبادر به ذهن میشه. خب اونهایی که اطفال دیگر تکلیفشون چه میشه؟ چرا به اینها اطلاق مؤمن شد قبل از نار فلق؟ بعد می فرماد بعد اینها وارد قیامت میشه و ابراهیم علیه السلام اینها را تربیت می فرماد. این نکته اول. نکته دوم در حدیث بعد هست، می فرماد وفی اخرى ان کان قد مات والدا او احدهما او بعض اهل بیته من المؤمنین دفع الی یغذوه و الا دفع الى فاطمه صلوات الله علیها تغذو حتی یقدم ابواه او احدهما او بعض اهل بیته من المؤمنین فتدفعه الیه. در حدیث بعد می فرماد که اگر که این طفل مؤمن والدینش فوت کرده باشن، ببخشید این طفل مؤمن اگر که والدینش یا یکی از والدینش یا بعض از خانوادش فوت کرده باشن که محشور شده باشن، میدن دست این فامیل یا دست این والدین یا دست این والد یا والده که اینها این را تربیتش کنند، این بچه مؤمن را. اگر که نه پدری داشته باشه، نه مادری، نه قوم مؤمنی داشته باشه، میدن دست حضرت زهرا سلام الله علیها تربیتش کنند، بهش غذا بدن تا وقتی که پدرش یا مادرش یا یکی از اقوامش بیان و تحویل اون خلاصه فامیل بدن، تحویل اون پدر مادر بدن این بچه را. ظاهر حدیث اینجوره، بچه مؤمنی که از این دنیا میره اگر قبلش پدرش یا مادرش از دنیا رفته باشه یا قوم مؤمنش از دنیا رفته باشه، اونا تحت تکفل خودشون قرار میدن، اگر نه میدن دست حضرت زهرا سلام الله علیها. خب این هم با سوال بعده. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها است، در اون حدیث میفرماد حضرت ابراهیم علیه السلام. نقطه اول. نقطه دوم، اینجور به ذهن متبادر میشه که هر که مؤمن باشه بچه سخت بشه، پس حتما بچه این هم جزء مؤمنینه، در حالی که چه بسیار افرادی بودن مؤمن بودن در این دنیا بچه هاشون مؤمن نشدن. این هم سؤال بعده که این سؤال ها باید جواب داده بشه. علمای شیعه رضوان الله علیهم چون که بیشتر در فقه کار میکردن، در حکمت سررشته نداشتن، تحقیق کردن، تحقیقات کردن، مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، مثل مرحوم پدر مجلسی رضوان الله علیه. در تحقیقاتی که کردن حق مطلب ادا نمیشه، یک سری بزرگواران زحمت کشیدن، نظریاتی دادن، اون نظریات احادیث را جمع نمی کنه، به سوال ها جواب نمیده. بزرگوار علالله مقامه یک بخشش را اینجا جواب میدن، اون بخش جواب بزرگوار را میخوانیم، بعد عبارت مرحوم آقای همدانی علالله مقامه را میخوانیم. قبل از اینکه بقیه احادیث را بخوانیم چند تا سوال هست، این سوالات باید که جواب داده بشه. میفرماد که فالمراد به هذه الاخبار الاولاد الذاتیه للمؤمنین والمسلمین للاولاد العرضیه. میفرماد مراد به این احادیث اولاد بچه های ذاتی مؤمنین هستند، نه بچه های عرضی. بچه هایی که در این دنیا هستند همه عرضی هستند، اون بچه هایی که باطنشون شبیه به باطن پدر و مادره بچه های ذاتی هستند. محمدان ابنی فی صلب ابی بکر. پس در این دنیا بچه ها که متولد میشن عرضی هستند. کدوم هاشون ذاتی هستند؟ اونهایی که باطنشون شبیه به باطن والدین. میفرماد مؤمنینی که در این حدیث میفرماد مراد از مؤمنین، مؤمنین ذاتی هستند، یعنی اون بچه های از مؤمنین که صرف میشن، اون بچه های صرف شده ای که مؤمنن، چون همشون دلیل نیست مؤمن باشن. فان الولد الحقیقی جزء الوالد و جزء المؤمنین لا یکون الا مؤمنا و جزء المشرکین لا یکون الا مشرکا. میفرماد که ولد حقیقی، اون که باطنش شبیه باشه به باطن والده، جزء والده و جزء مؤمنه. جزء مؤمن هم نیست مگر مؤمن، یعنی بچه واقعی مؤمن. در اینجا که می فرماد بچه مؤمن که مؤمنه، یعنی بچه واقعی مؤمن، نه هر بچه سلمی، نه هر بچه عرضی. و جزء مشرکین هم می فرماد جزء مشرک هم نیست حقیقتا مگر مشرک. و یعلم الله سبحانه فی علمه السابق من هو من اولاد المؤمنین الذاتیه و من هو من اولاد المشرکین الذاتیه. خدای سبحانه به علم خودش میدانه کدام یک از این بچه ها بچه های مؤمنین ذاتی هستن، یعنی کدام از اینها سرنوشتی که اختیار میکنن سرنوشت ایمانیه، خدا به علم خودش میدانه، و کدام یکی از اینها بچه های ذاتی مشرکین هستن، اگرچه پدر و مادرش به حسب ظاهر مؤمن بودن. فیعامل الله سبحانه به اولاد المؤمنین ذلک به فضل نور آبائهم اکراما لهم و هو من باب الفضل للعدل. می فرماد خدای سبحانه معامله می کنه، رفتار می کنه با اولاد ذاتی مؤمنین به فضل نور پدرهاشون از روی فضلش. مشکل نداره، گفتیم که اسباب کونیه منافات با عدل الهی نداره. خدا یک بچه را میخواد متولد کنه در یک خانه، در یک خانواده ثروتمند، کسی نمیتوانه اعتراض کنه. یک بچه را خدا متولد میکنه در یک خانه فقیر، نمیتوانه کسی اعتراض بکنه. در اسباب کونیه اعتراض نیست، این منافی عدالت نیست. منافی عدالت یعنی خدا به اون اندازه که داده بیشتر حساب بکشه، یا نداده باشه بیاد از اون چیزی که نداده بازپاس کنه، این میشه خلاف عدالت. ولی توفیق دادن، فضل رفتار کردن، اسباب کونیه دادن، اینها منافی عدالت نیست. کجا خدا اسباب کونیه عطا میکنه، چجور عطا میکنه؟ بر حسب حکمتش. خدا میدانه این بچه اگر مثلا بچه باشه که پدر و مادرش انسانهای مثلا پولداری باشن، این بچه مؤمن میشه. اگر پدر و مادرش ثروتمند باشن چه میشه؟ این راه کج انتخاب میکنه. خدا اسباب کونیش را یک جور تدبیر میکنه که به علم خودش میدانه این چون مؤمن میشه کمکش میکنه. پس فضل الهی منافی عدل نیست. اونهایی هم که تحویل حضرت ابراهیم میدن، تحویل حضرت زهرا میدن که تربیت بکنن، اینجا منافی عدل الهی نیست. خدا میدانه اینها سرنوشت ایمانی اختیار میکنن به جهت این شرافتی که ایمان داره، نور ولایت داره، نور ایمان داره. مربی هایی که برای این بچه انتخاب میکنن، خب مربی های بهتر انتخاب میکنن. و خدا اون اولاد مشرکین را هم که مشرکین ذاتی، اون ولد های ذاتی را هم که عذاب میکنه مربی میگذاره. الان میخوانیم عبارت را، مربی ها تربیت میکنن، ولی چون خدا به علم خودش میدانه این وقتی به حد رشد میرسه، به حد تربیت میرسه، سرنوشت صحیح انتخاب نمیکنه، خدا نمیاد براش یک مربی خاصی بگذاره. هیچ منافی عدل الهی نیست، این فضل خداست و این این عدل خداست بر مبنای حکمت خداست. نقطه بسیار ظریفی است. عبارت مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه، گفتیم که چقدر تحقیقات این بزرگواران وشیقه، چقدر تحقیق عالیه. عبارت مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه این است، می فرمان که عبارت بزرگواره: پس اگر خدا یافته ضعیفی را که علم هم ندارد، که علم هم ندارد، یک ضعیفی، یک بچه ضعیف، و حوایق اشیا را هم نمی داند، اگر می داند که بر فرضی که به این شخص حقایق اشیا را به نمایانند وان می زند و قبول می کند، خدا این را مؤمن می داند، با وجودی که هیچ نمی داند و جاهل است. مستضعفین را خدا یک جای امرشان را واضح می کند، حالا هیچ نمی فهمد، آنجا که رفت چایش میدهند، دارچینش میدهند، فهمش میدهند، آن وقت حق را براش میگویند، حق را که فهمید حق را اطاعت میکند. حالا اینجا بعد بچه است، بچه ننه اش حق است پیشش، اگر این بچه باقی بود در دنیا، باقی که باشد پرورشش میدهند، شیرش میدهند، در دنیا بزرگش میکنند. اگر هم بمیرد، وقتی هم که مرد، اطفال را حضرت ابراهیم متوجه می شوند یا حضرت فاطمه متوجه می شوند، بزرگشان می کنند. هر دو حدیث دارد، اختلاف هم نیست در میان احادیث. بس آنهایی که خیش و قومش باشند، ساداتن از اولادش هستند، آنها را حضرت فاطمه بزرگ می کنند، تربیت می کنند، تا به حدی که حق را می بینند حق است، باطل را می بینند باطل است. رو به باطل می روند، به درک اسفلشان می برند. رو به حق می روند، نجاتشان می دهند. در آخر رجعت آتشی روشن می کنند که اسمش آتش فلق است. روشن که کردن آن آتش را، آدم اول که آتش می شنود بسا وحشت می کند، لکن خیلی جاها روشنی را تعبیر به آتش می آورند. اینجا چه می فرماد بزرگوار؟ می‌فرماد خدای متعال به علم خودش می‌داند این بچه سرنوشتی که انتخاب می‌کنه یک سرنوشت ایمانیه. چون می‌دانه پس در پیش خدا، در نزد خدا مؤمنه. اینجا خدا نه بهش ثواب میده نه بهش عقاب می‌کنه. در آخر می‌فرماد بزرگوار، در آخر همین درس مبارک می‌فرماد که در این جایی که هنوز تکلیفش واضح نشده، همینطور خدا بعضی را لاانشعور به بهش ببرد، بعضی را لاانشعور به جهنم ببرد، همچون جورها پستاش نیست خدا. این تکلیفش واضح نشده هنوز برای بقیه، ظاهر نشده، به منصه ظهور نرسیده، ولی خدا علم داره که این بچه یک بچه مؤمن میشه. چون خدا علم داره به این که این بچه بچه مؤمن میشه، در نزد خدا مؤمنه، خدا فضل خودش را شامل حالش میکنه، ولی نه اینجا هنوز بهش ثواب میده نه عذاب میده. فضل خدا که شامل این بچه میشه، یک مربی خاص روی سر این بچه میگذاره. پس این منافی عدل الهی نیست، فضل خداست بر مبنای حکمت خداست. این نکته اول. نکته دوم، فرمود که اون حدیثی که میفرماد حضرت ابراهیم علیه السلام متکفل میشه، و در حدیث دیگر که فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها متکفل میشه، اینجور عبارات فهمیده میشه. اون بچه هایی که ساداتن سیدن از اولاد حضرت زهرا هستن سلام الله علیها، اونها را خود حضرت زهرا این مؤمنین ذاتی را تربیت میکنن. اونهایی که بچه های عام هستن از سادات نیستن، اونها را حضرت ابراهیم علیه السلام تربیت میکنن. نکته بعدش، نقطه یه بعد که از بزرگوار علی الله مقامه در کتاب حدیث سؤال میکنن همین هست که در همین تأکید همین مطلبی هست که خواندیم، که چرا حضرت ابراهیم علیه السلام متکفل اینها میشن. بزرگوار میفرماد که همینطور از خدا که میداند کدامشان ایمان خواهند آورد، پس آنها را حضرت ابراهیم تربیت میکند و درسشان میدهد تا اینکه به حد تکلیف برسن، و الا اطفال متولد از مؤمنین حتم نشده از مؤمن باشن. پسر انبیا را میبینید که بد شد و ایمان نیاورد. پس این هم نقطه بعدی بود که بسیار نقطه حائز اهمیت و مهمی بود. انشاءالله اگر مطلب علم الهی را این را متذکر بشیم، نسب العین قرار بدیم، خیلی از مجهولات ما را برطرف میکنه. اگر ما مثلا در یک خانواده شیعه متولد شدیم، اینا بر حسب اتفاق و تصادف نیست. انشاءالله اینجور بوده که خدا میدانست ما عاقبتمون و سرنوشتمون را به خیر انتخاب میکنیم. انشاءالله تعالی خدای متعال به فضل خودش خواسته کار ما را راحت تر کنه. ما این همه خلاصه صبر بکشیم، بریم پیش اهل شیعه، از اونها تعلیم بگیریم، سختی ها را تحمل کنیم، خدای متعال می دانسته اینجور کار ما راحت تره، اینجور ما خلاصه به ترقی بهتر می رسیم، بیشتر می رسیم انشاءالله که اینجور باشه، و ما را در این خانواده شیعه متولد کرده. اینا بر حسب اتفاق و تصادف نیست، یا اینکه نعوذ بالله خدا میدانسته این بچه یک بچه ای هستش که عاقبت و سرنوشت خوبی انتخاب نمیکنه، خاصه به واسطه این بچه شر، این شرور که حتی اگر پدر و مادر شیعه باشن شیعه نمیشه، در دلش نفاق داره، در دلش کفر داره، خدای متعال خواسته به واسطه این را در یک خانواده شیعه متولد کنه که خزدان کنه این بچه را، و به واسطه این اون ناجنس هایی که در اینجا هستن به واسطه این جذب این بچه بشن که به حساب ظاهر پدر مادر شیعه هستن، ولی در دلش هیچ اعتقاد و عقیدهی به تشیع نداره، به قول معروف مانیه قانیه، این سنی هست که در میان شیعه متولد شده. انشاءالله حضرت انشاءالله که اینجور هست، انشاءالله اینجور قرار میدن، انشاءالله که الحمدلله ما را حلالزاده قرار دادن، انشاءالله اینجور هست که ما را در این خانواده شیخی، در این خانواده شیعه انشاءالله اینجور هست که متولد کردن، به علم خودشون میدانستن که انشاءالله ما سرنوشت خیر را، راه درست را انشاءالله انتخاب میکنیم، در دل باور داریم، اعتقاد داریم، اینجور حضرت فضل خودشون را شامل حال ما کردن که کار ما، امر ما راحت تر باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.